أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني على ملتك أموت وأحيا. کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق که بعد از آنی که می‌فرمایند اللهم اسلک بی الطریقة المثلی، بعد می‌فرمایند واجعلنی علی ملتک اموت و احیا. تناسبی که این دو جمله با هم داره که اگر من سلوک طریق مصلا را در زندگی خودم داشته باشم، بهترین راه، برترین راه، اون راه دقیقی که در مقام معرفت من از روز نخست اخذ میکنم، راهی رو که در پیش میگیرم، این تعیین کننده است که آیا من بعداً وقتی پایان این زندگی فرا میرسه اهل ملت او هستم یا اهل ملت شیطان. و همین راه است که تعیین کننده است که بعثی که برای من پیدا میشه و نشوری که من دارم در چه حالتی هست. خیلی از اوقات هست که انسان، خود ما طلبه هم همین جور هستیم، اول طلبگی خیلی با مقدسی و عرضم به حضورتون که تدین و از غیبت احتراز کن هستیم، اما وقتی میایم یه قدی جلوتر و میگذره خیلی از امور برامون عادی میشه. ما ای که در آغاز طلبگی توی مجلس مینشستیم، یه صحبتی از یک آقایی میشد، شاید تعریف هم بود اما شبهه می کردیم که این یک قدری توش ممکنه جهت تنقیص باشه، اجتناب می کردیم از گوش دادنش. الان وای می سیم جلو جمعیت، زبان باز می کنیم نسبت به دیگری اون چه به فکرمون می رسه می گیم. چرا؟ چون در خط ما نیست، چون در سلیقه با ما شریک نیست. این واقعیته. حالا ماها در این غیبت و تهمت و اینا متاسفانه یه قدی توی ما خیلی کم اهمیت شده. توی مردم هم همین جوره. ما الان برخورد زیاد با مردم داریم. کسانی متدین بوده، میشناسیمش، خانوادهش، خودش متدین، وجوه بده، مسئله پرس، مسئله دان. الان به جایی رسیده که وجوه که نمیده هیچی، به قول بعضی از رفقاش نماز خوندن اول تعلل می کرد اما ول کرده نماز خوندن رو هم ترک کرده. حالا سنه چقدر؟ 80 سال، 85 سال. چرا؟ برای اینکه 4 نفر مثل من رو دیده عملشون یه جوریه که دین رو مثلا چنین و چنان معرفی می کنن. خیلی خوب، این طریقه طریقه مصلا نداشته از اول. چرا؟ برای اینکه معیار دینش رو من قرار داده بوده. این طریقه مصلا نیست، این نشانه دین رو من قرار داده بود، نگاه به من میکرد. خب بله، مردم، عامه مردم اینجور بودن. حالا این چیزیست که به قول معروف ما مشکل ماست، عامه مردم اینجور بودن که به قول مرحوم آقای بروجردی که اینا نمی‌رفتن از رو اعتقاد و ارزم برهان و استدلال این اعتقادات رو یکی یکی محکم کنن، نگاه به این عالم می‌کردن که تو شهرشون بوده و اون عالمم که تو شهرشون بوده جوری بوده که نگاه بهش می‌کردن بوی خدا می‌آمده، زندگیش رو می‌دیدن خدا می‌دیدن، هر چی بهش نزدیک می‌شدن به خدا نزدیک می‌شدن، این جوری بوده و لذا معیار رو ما قرار دادند، اینجور بوده و لذا این مهمه که ما اون معیار بودن رو حفظ کنیم برای حفظ عقیده مردم. اما الان این آقا متوجه شده منی که به حساب من این دین رو اختیار کرده، این عقاید رو اختیار کرده، من چجوری در اومدم، من اهل دنیا در اومدم، من اهل مقام در اومدم، تمام عقایدش ریزش میکنه. ریزش میکنه، عقاید رو از دست میده. این هست، اینا واقعیت تو جامعه ما. این چرا؟ اگر بخواهیم ریشه شناسی کنیم که چرا این اتفاق افتاد، در این بیان امام سجاده که امام میفرمایند اللهم اسلک لی الطریقة المثلی، اون راهی رو به من نشان بده که راه اساسی، اصولی و برتر باشه. این آقا راه اصولی رو انتخاب نکرده، معیار علی ابن ابی طالب باید باشه، نه معیار من. حتی من رو هم باید با علی ابن ابی طالب مقایسه کنه. هر جور اگر دید من طبق اون چه او فرموده حرکت میکنم، من هم درست میرم و الا من نادرست میرم. این واقعیت، این طریقه مثلاست. اگر این طریقه مثلا نباشه، یک عمر انسان تلاش میکنه، عبادت میکنه. خب همین افرادی که عرض کردم گاهی برخورد میکنیم، بالاخره ما خیلی میشناسیم از افراد، یه عمری همین ماه رجب حالا میاد نزدیکه، مقید بود در ماه رجب اگر نمیتونه همش رو روزه بگیره، عمدش رو روزه داشته باشه. خب حالا حساب کنید این آقا نماز نخونه، الان نماز واجب رو نخونه. خب این اون وقت علی ملتک اموت و احیا اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته؟ به قول اون استاد بزرگوار ما میفرمود که ما اولی که وارد طلبگی شدیم، به قول معروف خیلی پاک بودیم، هیچ دلبستگی به هیچی نداشتیم، هیچ دلبستگی نبود. اما الان حتی العلم هو الحجاب الاکبر. گاهی از اوقات برای اینکه من این مبنای علمی و اصولیم رو حفظ کنم یا دفاع کنم، مرتکب عرضم به حضورتون که 4 تعرض نابجا به دیگران میشم و امثال اینها، یا دیگران رو بخوام بی سواد معرفی کنم. این واقعیت ما به جای اینکه طی مسیر ما رو در مسیر کمال قرار بده، مسیر رو داریم طی می‌کنیم، اما به جای اینکه در کمال قرار بگیریم، در یک جهات تنقیسی واقع میشیم. ما تازه دلبستگی پیدا می‌کنیم. گاهی از اوقات از دلبستگی به مال رسته، دلبستگی به مال نداره هیچ، اما دلبستگی به مقام پیدا میشه. مقام چی؟ مقاماتی که ما داریم قیمتش چقدره؟ دلبستگی میخواد این. اما گاهی از اوقات ما امر برامون مشتبه میشه. من خودم رو دین میدانم، خودم رو امام زمان میدانم، نه واقعا امام زمان بدانم، خودم رو جای او قرار میدهم و هر چیزی که اتفاق میفته نسبت به من با او میسنجم. یه کسی به من بد گفت، مخالفت کرد با من، این مخالفت با امام زمان نیست. کسی به من فحش داد، این فحش دادن به امام زمان نیست، من غیر امام زمانم. اینا دلبستگی ها پیدا میشه، این مسائل پیدا میشه، اینا دلبستگیه، دلبستگی به مقامه. اما از اون ورشه، صورت مقدسیشه، صورت عامیش اینه که این صندلی رو میخواد حفظ کنه، میخواد بچسبه به این صندلی، خلاف شرع میکنه. اما گاهی از اوقات شیطان یه دوری میزنه، دور مقدسی درست میکنه. تو این دور مقدسی من میشم تمام دین، من میشم تمام اسلام، کوچکترین تعرض به من تعرض به دین و اسلام تلقی بشه. این هستی که این همونه، این همون دلبستگیه، منتها با دور زدن مقدسی که شیطان برای ما تصویر میکنه. این پناه به خدا ببریم، این کلام امام اللهم اسلک لی طریقة المثلی، این طریقه مثلی، اون راهی رو در پیش بگیرید از ابتدای زندگی، راهی رو در پیش بگیرید، نگرفتید تجدید کنید، این راه رو در نظر بگیرید، راهی که راه صحیح باشه. گفتم هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیه قرآن دیگه، این آیه خیلی عجیبه، این آیه رو گاهی بخوانید. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه برای خدا داره کار میکنه، خیال میکنه لله، خیال میکنه جهاد فی سبیل الله، اما این زلالت حالیش نیست. هل ننبئکم بالاخسرین، اخسرین یعنی خسارت بارتر. این نباشه من بعد عمری در این لباس و در این وضعیت حسرت اون گناهکاری رو بخورم که یک عمر گناه کرده اما گناه برای خودش کرده، الان عذابیم که داره عذاب خودشه، یه استغفرالله هم که بگه خدا بهش عنایت میکنه، حسرت او رو من نخورم بعد 80 سال. این واقعیت. اللهم اسلک لی الطریقه المسلا، خدایا تو این زندگی منو به یک مسیری بنداز، این مسیر منو در نهایت به تو نزدیک کنه، به اون معیارهایی که تو گذاشتی منطبق کنه، دور نکنه. وقتی میخوام بمیرم با تو بمیرم، الا اهل ملتک اموت، با تو بمیرم، در مسیر تو بمیرم، در راه تو بمیرم، از ملت تو تلقی بشم، نه از ملت شیطان، نه از ملت مقابل تو. این دعای امام سجاده که عرض کردم این مرگ در هر حالی که اتفاق بیفته، من در هر شرایطی که میمیرم، بعث من بعدن رو همین اساسه، بعث من بر اساس اون ملکات، اختصاصات، روحیات، خصوصیاتی است که در انتها در وجود من ریشه دوونده. اینو توجه داشته باشیم. در اون حالتی که من میمیرم، ملکاتی اگر دارم، فضائلی دارم، نقائصی دارم، عیوبی دارم، اینها خصوصا اون چیزایی که در نفس مرتکز شده، مندگار شده، به ما ملکه ازش تعبیر میکنیم، ملکه شده برای من، در اون حالی که میمیرم با اینها، حشر من هم با همون وضعیته، منتها با تجسمی که داره. اینجا چشم ما باز نیست، این ملکات چه مثبت چه منفی واقعش رو نمیتونیم ببینیم، واقعش رو نمیبینیم، این هست دیگه، چشم ما بسته است اینجا. اما اونجا وقتی حشر اتفاق میفته، حشر دیگه در این بدن نیست، با محدودیت این بدن نیست، آزاد انسان. اونجا دیگه دیوارها مانع نیست، زمانها مانع نیست، اونجا این روح آزاد میشه، اونجا این ملکات رو چه مثبت و چه منفی به واقع خودش میبینه. دیدن هم اونجا اینجور نیست که چشم وا کنیم، نگاه کنیم و چشممون رو برگردونیم، نه، دیدن به این معناست که این ملکات همیشه کنار منن، دیدن اینه، این ملکات اینجا در نفس منن اما من واقعش رو نمیبینم. اونجا واقعش به صورت خارجی عینیش در کنار من تجلی میکنه، تجلی یعنی من با اونا محشورم، من با اونا هستم، من نمیتونم خودم رو از اونها آزاد کنم. این واقعیته، چه خوبش باشه چه بدش باشه. ولذا مسئله اینه که در چه حالی من از این دنیا میرم، در چه حالی میمیرم، همون حالت این منشأ میشه برای حشر فردای من. و علا ملتک اموتو و احیا وجعلنی، اما قبلش اللهم مسلکنی، اللهم مسلک بی الطریقت المسلا وجعلنی علا ملتک اموتو و احیا. و قبلش فرمود و وفقنی للتی هی از کا و استعملنی به ما هو اروا. اینا چیزایی بود که امام سجاد داره میخواد. خب خدایا اینا رو به من بده که من وقتی این چشم رو میبندم از این دنیا، در حالی که یه چیزی تو دستم داشته باشم. من وقتی به دنیا آمدم از این ملکات یه چیزی نداشتم، یک زمین بکر بود، یک زمین بکر. اینجا عمر من گذشت، بالا و پایین گذشت، اینجا چیزی برای من ذخیره شده باشه. ذخیره شده مال نیست، علم نیست، این ملکاتی است که در نفس من میمانه. بله، علم میتوانه مقدمه بشه. انسانی که دانش پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، دید بازتر پیدا میکنه، راه ها رو خیلی بهتر میتونه تشخیص بده. ولذا این علم خودش اسباب زحمت هم میشه ها، همینجور که علم میتونه انسان رو بالا ببره، خیلی سریع بالا میبره. دیدید یه وقت انسان میخواد مثلا این مسیر رو طی کنه بره اون سمت شهر، یه وقت با این مترو بره، به قول معروف این سرعت چقدره؟ بلافاصله در چند دقیقه راهی رو که بعد 2 ساعت پیاده میرفت در 2 دقیقه میتونه برسه. علم این کارو میکنه. اما این علم وقتی آمد در وجود انسان، اون وقت اگر خلافی هم اتفاق افتاد، این خلاف از عالم با خلاف از جاهل فرق میکنه ها. خدا اون جاهل رو چون گناه کرده میزنه، اما منی که عالمم اگه خلاف کنم با او فرق میکنم. من میدانستم این کار چیه و عواقب چیه، من اینا حالیم بوده، من میدانستم این حرمت شکنی مقابل کیه، او حالیش نبوده اون جاهل، اما من حالیم بوده. این علم همون جور که میتوانه انسان رو سرعت بده در حرکت، سرعت بده در کمال، اما این علم میتواند فردا در عقاب و عذاب تأثیر کنه و مضاعف کنه این عذاب رو و عقاب رو. اون خلافی که یک عالم بکنه، این خلاف با خلاف یک جاهل مقایسه نمیشه. این واقعیت قصه است، متوجه داشته باشیم. ولذا علم ابزاری است که خدا در دست انسان میده برای اینکه بهتر ببینه، بهتر ادراک بکنه. کسی که بهتر میبینه و بهتر ادراک میکنه، اگر کج رفت، این درجه انحراف از مسیر خیلی بالاست. ولذا ما از خداوند باز میخواهیم از زبان وجود مقدس آقا امام سجاد، اللهم مسلک بی الطریقه المسلا، بهترین طریقه، برترین طریقه. این برترین طریقه هم به حال و هوا و درک و فهم خود شخص بستگی داره. نسبت به من ضعیف ناقابل، بهترین طریق ممکن برای هدایت و با تو مردن و با تو زندگی کردن رو به من عنایت بفرما، که این در نهایت الا اهل ملتک اموت، مثل اون راهب بنی اسرائیل نشه. تو روایات هستی در اخبار، یک عمر عبادت و چه و بساط و از این حرفا، با یک زن، با یک دختر، با یک چیز اونجا شیطان آورد تو جزیره که هیچ کس نبود. این آخرش عرضم به حضورتون که بین خدا و شیطان و اون میل نفسانی خودش، آخر بعد یک عمر میل نفسانی رو انتخاب کرد و مرد. این طریقش طریق مسلا نبود، این طریقش از اول اشتباه بود. این خدا رو جور دیگری تصویر میکرد که فروختش با یک زن، خدا رو فروخت، معامله کرد. خب گاهی از اوقات ما هم این روایات رو میخوانیم، میخندیم به اون حالت، میگیم عجب احمقی بوده، عجب مثلا آدمی بیخردی بوده. اما بشنوید ای دوستان، این داستان در حقیقت نقد حال ماست. آن خودمون نکنه اینجور باشیم، شیطان برای او زن برد. همه افراد زن براشون مهم نیست، چیزهای دیگه گاهی مهمتره، مهمتر از شهوت و زن و امثال، پول و امثال اینها. شیطان از اون راه وارد میشه، اما خدایا این توفیق رو به من بده، مسیر درست رو بگیرم و اون آخرم در مسیر تو بمیرم. الا اهل ملتک اموت، که اگر مردم دنبالش احیا، بعث و نشور هم بر همون اساس صورت می گیرد. این کلمات نورانی وجود مقدس امام سجاد محفلمون رو نورانی کرد. الحمدلله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم در بحثمون این معنا اگر ما قائل به تأخیر شدیم، یعنی روایات تأخیر رو که مرحوم صاحب کفایه بعضیش رو ذکر کرد بعضی هم ما اضافه کردیم، اگر قائل شدیم دو تا مسئله پیدا میشه به فرض تأخیر. اولا این تأخیر امریز خاص مجتهد و مفتی یا مستفتی رو هم شامل میشه و مقلد هم همین تأخیر رو داره. این یک بحثه. بحث دوم این است که آیا این تأخیر رو خود مجتهد ابتدای کار که داشت و اختیار کرد دوباره رسید به همین مطلب و همین دو روایت، باز هم حق تأخیر براش باقیه؟ یعنی میتوانه طرف دیگر رو اختیار کنه یا نه تأخیر بدوی بوده، همون طرفی رو که از اول اختیار کرد همون رو باید ادامه بده، تأخیر دیگه تمام شد؟ این دوتا بحث مطرح شده. کلام مرحوم شیخ در رسائل رو در روز گذشته عرض کردیم. مرحوم شیخ نظر مبارکشون این شد، اولا این تأخیر یک امری است خاص مفتی، این در طریق استنباط حکمه، این به مقلد کاری نداره. و اونجا کلامی هم که از علامه رضوان الله علیه مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح نقل کرده بود و از جماعتی، ایشون نفی کردن. پس این خاص مجتهده و مستفتی و مقلد بهره‌ای نداره از این به اصطلاح حکم به تأخیر. در مسئله دوم مرحوم شیخ قائل شدند که این تأخیر بدویست و استمراری نیست، برای اینکه وقتی که این آقا آمد یک طرف رو اختیار کرد، اینجا این طرفی رو که اختیار کرده بین دوتا حجت، اخذ دوتا حجت متعارض که همدیگر رو تکذیب میکنن، این حجت رو اختیار کرد. این که اختیار کرد این معناش اینه تعبدن که طرف دیگه حجت نیست براش، اصل عدم حجت هم فرمود حجت نیست براش، این طرف رو اختیار کرد. الان این آقا متمکن از حجت شده تعبدن، دوتا حجت متعارض بود، نمیتونست کدام رو انتخاب کنه. چون تأخیر شرعیه، تأخیر شرعی میگه یکیش رو اختیار کن، یکی رو که اختیار کرد اون اختیار شدهش اتصاف به حجیت پیدا میکنه ظاهرن و طرف دیگه سقوط میکنه از حجیت ظاهرن. این الان متمکن از حجته، این دیگه متحیر نیست. بنابراین در اینجا تأخیر برای مرتبه بعد وجود نداره، استصحاب هم در اینجا معنا نداره، چون استصحاب موضوعش از بین رفته، استصحاب موضوع متحیر بود بین حجتین متکاذبین به اصطلاح. الان این متمکن از حجت شد، دیگه موضوع استصحاب نیست. این فرمایش شیخ بود. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اینجا بیانی دارد. ایشون می‌فرمایند که به عبارتی که در کفایه دارن، ثم انه لا اشکال فی الافتاء بمختاره من الخبرین، این آقای مجتهد بعد از آنی که قائل به تأخیر شد و اختیار کرد یک روایت رو، یک حجت رو، هیچ اشکال نداره فتوا بده بر طبق همون روایتی که اختیار کرده، چه در کار خودش فی عمل نفسه یا عمل مقلدینش، تفاوت نمی کنه. اما ولا وجه للافتاء بتخییر فی المسألت الفرعیه لعدم دلیل علی، لعدم دلیل علی. یعنی چی؟ یعنی الان دو تا روایت بود، این روایت فرض فرمایید میگه وجوب، این روایت میگه حرمت. من اینجا قائل به تأخیر شدم، من مجتهد، اینجا بیام فتوا بدم برای مقلدینم، تو رساله بنویسم که مقلدین من اینجا اختیار دارن بین وجوب و بین حرمت، بین انجام دادن و ترک کردن، ایشون میفرماید این حق و مجتهد نداره که فتوا بده به نتیجه این تخییرش، به نتیجه عملی این تخییر رو فتوا بده در مقام عمل برای مکلف، این حق رو نداره. چرا حق نداره؟ چون دلیل در اینجا اقتضا نمی‌کنه. لعدم دلیل علی، دلیل تخییر میاد در اینجا تخییر رو میگه، تشریع میکنه تخییر رو. تخییر که عقلی نیست، تخییر شرعیه. این تخییر رو تشریع میکنه وقتی که خود او متحیر بین الحجتینه. این تخییر، تخییر در مسئله اصولیه است، کار به مسئله فرعیه نداره. من حق ندارم این تخییر رو بکشم در مسئله فرعیه و تخییر در مسئله فرعیه درست کنم. بعد ایشون نکته‌ای میفرماید که ناظر به کلام شیخ هم هست به بچی. ایشون میفرماین نعم لهو الافتاء بهی فل مسئله الاصولیه، در مسئله اصولی فتوا بده. یعنی چی؟ یعنی بحث اصولی داره میکنه، در اینجا بگه ما در بین خبرین متعارضین هر کجا که واقع شد قائل به تخییریم، این فتوا در مسئله اصولیه است. بعدن ایشون نکته‌ای که میفرماید اینه فلا بأسهین ازن به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی. این نکته است. اینجا برای مقلد حق قائل میشه مرحوم صاحب کفایه. اینجا این آقای مجتهد در مقام استنباط احکام کارشو کرده، زحمتشو کشیده، به این نتیجه رسیده که در خبرین متعارضین ترجیح نه، توقف نه، احتیاط نه، اینا هست دیگه بعدن روایت داره، احتیاط نه، بلکه تخییر. این رو اجتهادن بهش رسیده که بین الخبرین المتعارضین وظیفه تخییره، ولذا من مجتهد در مسئله اصولی فتوا میدم که شما بین الخبرین، نه شما، بین الخبرین تخییر ثابت. اون وقت اگر مقلدی اهل فنه، اینجا این فتوای اصولی که من دارم یعنی تخییر بین خبرین، اون مقلد این خبرین رو میگذاره جلو خودش، درست؟ من فتوای به تخییر دادم و در مقام تخییرم من این طرف رو اختیار کردم. خب اختیار من یه داستانه، فتوای من به تخییر در مسئله اصولی یه داستان دیگه. فتوا که من دادم به تخییر در مسئله اصولیه، این مقلد میاد این دوتا روایت رو میذاره جلو خودش، یکمی هم اهل کاره، اهل فنه، بالا پایین میکنه، اما اونی رو که من ترجیح دادم او اونو ترجیح نمیده، طرف دیگر رو ترجیح میده. چرا؟ تو کلام مرحوم شیخ بود، منتها مرحوم شیخ ولو تعبیرشون این بود ول مسئلتو محتاجتون الى تأمل، در بعد از این که مطرح کردن، چه گاهی از اوقات این مقلد رجالیه، این خیلی دقیق وارده. حالا اینجا ایشون در توثیق و بساط آورد، او میتونه بگه اوثق کیه، اما در تخییر در اینجا اگر مقلد آمد رو هر جهتی خودش این طرف رو اختیار کرد، این اشکالی نداره، این طوری نیست. چرا؟ برای اینکه مجتهد این در مسئله اصولیه این مبنای تخییر رو قائل شده، یعنی در مقام تشخیص حکم شرعی این آمده گفته اینجا تخییر بین خبره. وقتی گفت تخییر بین خبرین، این تشخیص در مقام عمل به مقلد رسیده، مقلد اینجا بین دوتا خبر خودش بیاد این تخییر رو اعمال بکنه. اونجا که شیخ مطرح فرمود بنابر ترجیح، حالا ما حرفی داریم در حرف خودمون خواهیم گفت، بنابر ترجیح یه جهاتی هست، گاهی از اوقات مقلد میتوانه مخصوصا در تشخیص موضوع خیلی قوی تر از خود مجتهد عمل بکنه، اینو خواهیم گفت. اما در تخییر، تخییر یکیشو اختیار کن، اینجا یکیش رو اختیار کن، بعد از آنی که مجتهد مبنای اصولیش این شد و اظهار کرد، من مقلد، من مقلد این آقا هستم، میام میگم خیلی خوب، مقلد من قائل به تخییر شده، اینجا تخییره، خودش اون طرف رو اختیار کرده، اما من این طرف رو اختیار میکنم. اجازه فرم، مرحوم صاحب کفایه میگه این اشکال نداره، این طوری نیست، این میتوان اختیار بکنه، فلا بأس حین اذن به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی فیعمل بما یفهم من به صریحه او به ظهوره الذی لا شبهه فیه، در اون حدی که میتوانه فهم داشته باشه و ادراک داشته باشه از این روایت. بفرمایید. بله بله، خیلی خوب، اشکال میکنید شما، اب نداره، بسیار خوب. بله بله، حالا اجازه فرمایید دومیش، حالا همین تجزیه خوب شد فرمودید، اهل فن اما نه به اون حدی که اهل استنباط شده باشه. ببینید، حالا من براتون عرض کنم، اینو ما بعدن خواهیم گفت، گاهی از اوقات این مقلد لغویه، شیخ بهش عنایت کرد، شیخ توجه نکرد، البته بعد فرمود بل مسئلت و محتاجتون لتأمل، شیخ کم اینجوری حرف میزنه. ببینید، این مقلده، اما در اینجا اگر ما قائل شدیم فرض بفرمایید به اون جهات غیر منصوص در مرجحات، جهات لفظی، این لغویه، این لغوی میتوانه تشخیص بده کدوم لفظ اقوا هست، اقواییت لفظ و بلاغت و فصاحت در اون مرجحات غیر منصوص هست دیگه، این تشخیص میده. اجازه بفرمایید من این تشخیص رو نمیدم. چرا؟ من این که کدوم بلیغتره کدوم فصیحتره حالی نمیشه، اما او حالیش میشه، این میتوانه. ببینید مقلد این منتها، اینجا اجازه بفرمایید، اینجا عرض کردم شیخ که وارد شده بود، این در ترجیحه، ما در تأخیر داریم بحث میکنیم، در تأخیر مرجحی در کار نداریم. اینجا حرف آخوند اینه که اینجا تمام دلیل که اقتضاء تأخیر میکنه این است که من مجتهد در مقام حیرت بین حجتین این تأخیر رو دارم. درست شد؟ حالا این کلام ناظر به کلام شیخه، مثل شیخ در اینجا میگه این حکمی که ثابت میشه به عنوان تأخیر برای این مجتهد، این برای این مجتهد ثابت میشه به ما هو متحیرون بین الحجتین. درست شد؟ ولذا اینجا تأخیر معناش اینه که یک حجتی در مقام ظاهر اینجا درست میشه بر طبق اون چه اختیار میکنه باز برای مجتهد، و معناش اینه که طرف دیگر اتصاف به حجیت نداره، باز ظاهرن ممکنه واقعا حجت باشه، ظاهرن این در مقام ظاهر این فعل و انفعالات میشه، همه اینا نسبت مجتهد میشه، مقلد حظی نداره. درست شد؟ این حرف شیخه. اون وقت مرحوم آقای آخوند حرفی که در مقابل شیخ داره ناظر به کلام شیخ اشکاله، ایشون میفرمایند بله ما همین رو قبول داریم، اما اگر مجتهد به این نتیجه رسید که فتوا به تخییر داد، فتوا در مسئله اصولیه، حالا که در مسئله اصولیه فتواش تخییر شد، انتخاب مجتهد احد الحجتین رو موضوعیت نداره، بلکه در اینجا مقلد هم بر اساس همون تخییری که مجتهدش در مسئله اصولی گفته بین الخبرین، خودش میتونه یک طرف رو اختیار بکنه. چرا؟ ایشون میفرمایند که حالا اینجا بچش رو نمیفرمایند فلا بأس حین اذن به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی فیعمل بما یفهم منه به صریحه او به ظهوره، ظهور دلیل اون استفاده کنه. حالا بله، بسیار خوبی، حرف شیخ اونه، حرف آخوند اینه. حالا ببینید، بله چی فرمودید؟
وقتی
حالا شو اینجا الان اشکال در اون بدوی استمراری یا این نیست، اجازه فرمایید. الان این آقای مجتهد اختیار نکرده هیچی، اینم خبر نداره از اختیارش، مثلا فقط میدانه مبنای اصولیش در خبرین متعارضین در حجتین متعارضتین تخییره. وقتی فهمیدم مبنای اصولیش اینه، منی که مقلدش هستم بین خبرین میام خودم اختیار میکنم. ببینی حرف اینه، به این اشکال کنی. او اختیار کرده بود این اختیار برعکس او بکنه، اینم شامل میشه. اما آخوند اصل حرفش اینجاست، توجه میفرمایید، اصل حرفش اینجاست. اختیار کرده، حجت برای مشتهد تمام شده، اما برای مقلد اختیار که کرد حجت تمام میشه. چرا؟ برای اینکه آخوند تکیش رو اینه، در مسئله اصولی فتوا به تخییره. این آقا نظرش در مسئله اصولی، یعنی در مقام مبنا تخییر شده. وقتی در مقام مبنا تخییر شد یعنی چه؟ یعنی کل موردن که ما متحیر شدیم بین حجتین متعارضتین، این اختیار رو از شارع داریم که هر کدامش رو اختیار بکنیم. وقتی این مبنا رو داشت، در این مبنا که اختیار به دست چه کسی انجام بشه، مجتهد یا مقلد، فرقی نمی کنه. این حرف آخونده. حالا ببینیم حرف شیخ هم گفتیم. السلام علیکم.